بس تمام میشه
انشاءالله دیگه باید تمامش کنیم دیگه به خواست خود. سر مطلب برسیم دیگه شروع شروع کنید دیگه. بعضی بعضی یعنی میتونن بیان. اینم همین دیگه الان شش رفت شده از آن میشه. خب. بسم الله الرحمن الرحیم و اما بغیر ذالک عطفٌ علی قوله اما بالایزاح بعد الابهام و اما بکدا و کدا که قوله تعالی الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به فإنه لو اختصر ای ترك الاطناب فإن الاختصار قد يطلق على ما يؤم الإيجاز والمساواتا كما مر لم يذكر و یؤمنون به لأن ایمانهم لا ينكره ای لا يجهله من يثبتهم فلا حاجة الى الاخبار به لكونه معلوما. خب بحث در طرق اتناب بود. مصنف از طرق اتناب 8 تا شمرد. طرق اتناب منحصر به این 8 تا نیست. اتناب گفتیم یا بالبسط است یا به زیاده. برای اتناب به زیاده سیوطی در الاتقان 21 نوع ذکر کرده. مصنف همش 8 تا ذکر کرد. ولذا مصنف مخواد بگه که طرق اتناب منحصر به این 8 تایی که باشد نیست. بیشتر از این است. مثلا این آیه را مثال میزنه که این آیه از قبیل اتناب است و از قبیل اون طرق قبلیه هم نیست. میگه و یا این که اتناب حاصل میشود به غیر این 8 طریقی که ما گفتیم. شارح میگه این اما به غیر ذالک عطف است بر قول مصنف که داشت در اول اتناب که داشت الاتناب و اما بالایزاح بعد الابهام و اما به کدا و کدا اون طرقهای بعدی و اما به غیر ذالک به غیر ذالک اما به غیر ذالک عطف است بر اون قبلی ها مثلا بر اون اما بالایزاح بعد الابهام. اگر گفتیم معطوف به واو عطف برون معطوف علیه اوله عطف است بر ما قبل خودش یعنی اعتراض و اما بالاعتراض. اگر گفتیم معطوف به واو عطف بر اون ما قبل خودشه. مثلا در مثل جا انی زیدون و امرون و بکرون و خالد، خالد یا عطف بر اون زید است که معطوف علیه اول باشه، یا عطف بر ما قبل خودشه که بکرون باشه. اختلافه، بعضی ها میگفتن عطف بر اولیه، بعضی ها میگفتن عطف بر ما قبل خودشه. حالا این اما به غیر ذلک هم یا عطف است بر اون اما بالایضاح و الابهام، یا عطف است بر این اما بالاعتراض که آخری بود. عطف است بر قول مصنف که داشت اما بالایضاح بعد الابهام و اما به کذا و کذا. خب اون به کذا و کذا اون طرق دیگره ها، مثلا تتمیم، مثلا اعتراض، مثلا بقیه. که قولهی حالا اتناب باشد به غیر اون طرق سابقه، مثل چی؟ مثالش که قولهی تعالی الذین یحملون العرش و من حوله، اون کسانی که حامل عرش الهی هست، یعنی حمل می کنند و بردارنده هستند عرش الهی را، و من حوله و کسانی که در اطراف عرشند، که انه یه عده حامل عرشند و یه عده در اطراف اون عرشند. الذین یحملون العرش و من حوله و کسانی که در اطراف اون عرشند. الذین مبتداست، یحملون العرش جملتن صله الذین است، واو عاطفه، من موصوله عطف است بر الذینه، حوله ظرف متعلق با عامل مقدر سلیمان میشه. الذین یحملون العرش و من حوله، اون کسانی که حمل میکنند عرش الهی را و همچنین اون کسانی که در اطراف عرش الهی هن، اینها یسبحون بحمد ربهم، یسبحون به حمد ربهم خبر است برای اون الذین، اینها تسبیح می کنند به حمد ربشان. بای در به حمدهم درش اختلاف، که آیا بای مصاحبت یا اینکه بای سببیه است. فرزن بنابر این که مصاحبت باشه معنیش این میشه، اونها تسبیح میکنند خداوند را در حالی که با حمد، یعنی با حمد کردن خداوندم هستند. حمد مصدر، مضاف، رب مضاف الیه مفعول به، اضافه به خود، یعنی با حمد کردن ربشان را، هم خداوند را تسبیح می کنند و هم خداوند را حمد می کنند. اگر ما با را بای مصاحبت بگیریم، تسبیح می کنند خداوند را، یعنی در حالی که متلفظ هستند به حمد، به حمد کردن خداوند، هم تسبیح هم حمد. این بنابراین است که با را بای مصاحبت بگیریم. مغنی هر دو احتمال را ذکر کرده، یکی مصاحبت یکی سببیه، خواستید اونجا هم نگاه کنید. و یؤمنون بهی، یؤمنون مربوط است به اون، یعنی عطف است بر اون، یسبحون به حمدهی به حمد ربهم. این دو طائفه، یعنی در واقع الذین و من، یسبحون به حمد ربهم و یؤمنون بهی، و یؤمنون به ربهم، هم تسبیح میکنند هم ایمان میآورند و مؤمن هستند نسبت به خداوند، و یؤمنون به. حالا اینجا میخواد بگید این و یؤمنون بهی از قبیل اتنابه. شما ببینید و یؤمنون بهی عطف بر خبر ها، ولی از اونجایی که زائد بر اصل مراده اتناب به حساب آمده. خب و یؤمنون به فَإِنَّهُ میگه اگر بنا بود در این آیه شریفه اتناب در بین نباشه و یؤمنون بهی رو نبایستی میگفت، چون معنای یؤمنون بهی از ما قبل معلومه، بگی یا نگی معلومه. چون که اگر اختصار میشد، اختصار اگر یادتان باشه گفتیم گاهی به معنای ایجاز میاد، گاهی به معنای ترک اتناب میاد. اختصار به معنای ترک اتناب هم شامل مساوات میشه هم شامل ایجاز میشه. اینجا مصنف گفته لو اختصره، شارح میگه مرادش از اختصار در اینجا خصوصی ایجاز نیست، مرادش از اختصار ترک اتنابه که مساوات رو هم شامل بشه. چون این آیه شریفه اگر و یؤمنون به را نیاوری این از قبیل مساوات میشه، نه اینکه از قبیل ایجاز باشه، یعنی ترک بشود اتناب. ترک الاتناب تفسیر اون اختصار است. میگیم مگر اختصار به معنی ترک اتناب هم میاد؟ به معنی ایجاز میامد، ولی به معنی ترک اتناب هم که اعم باشه حتی مساوات را هم شامل بشه مگر میاد؟ میگه بله، چون که اختصار گاهی اوقات اطلاق میشود بر اون معنایی که شامل ایجاز و مساوات هر دو میشه. اون معنا کدامه؟ همون ترک اتناب. ترک اتناب شامل مساوات هم هست، شامل ایجازم هست. اختصار به معنای ترک اتناب میاد و در اینجا به همین معنا. کما مره، همون طوری که این مطلب رو ما قبلا هم گفتیم، اونجا هم یک جا اسمی از اختصار آمده بود، گفتیم که مرادش از اختصار ترک اتنابه، نه خصوصی ایجاز باشه. خب ما مره همین در بحث ایجاز اتناب و مساوات بود و کتاب ما صفحه 123 است. کتاب ما 3 صفحه جلوتره، کتاب شما قریب 5 صفحه. همون اوائل اتناب بود دیگه، اوائل اتناب بود. فَإِنَّهُ لَوْ اِخْتَصَرَ، اگر اختصار صورت می گرفت در اینجا، لم یذکر، لم یذکر جواب لوه، ذکر نمی شد و یؤمنون بهی. بگیم چرا؟ اگر بنابود مساواتی باشد و یؤمنون به باید ذکر نشه. میگه چون که مخاطبینی که این الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ را قبول دارند و من حوله را قبول دارن، خب یقینا اعتقاد به ایمان اونها هم دارن دیگه. دیگه لازم نیست بگی اینا ایمان دارن، یعنی کسانی که قبول دارند الذين يحملون العرش، قبول دارند من حوله را، خب قهرن ایمان اینها را هم قبول دارن، یعنی همچه اشخاصی که حامل عرش خداوند بشن و در اطراف عرش خداوند باشن یقینا باید مؤمن باشن. خداوند نمیداره کسی که مؤمن نباشد برد بذارد بره حامل عرش او بشه، در اطراف عرش او باشه. پس توی الذین یحملون العرش و من حوله ایمان خابیده، نگیم از اون قبل فهمیده میشه. پس چیزی که فهمیده شد از ما قبل دوباره اون را ذکر میکند، این دوباره ذکر کردن میشود اتناب.
البته ایمان نیاز به عقل داره، اما تصویر کار همه اشیا هست. اخون ایمانی که اینجا اضافه کرده نشون میده که باید میبود،
میدونم نه الذین اولا من حوله را آورده، من که بالا زبل و قوله یک بل اصال، و اون وقتم برای حاملین عرش خداوند و مثل ملائکه و امثال ذلک گناه هستن دیگه، اونام دیگه دیوانه را خداوند نمیبره کنجا حامل عرشش بشن، قهرن از ملائکه میشن. البته مراد از این حاملین عرش اطراف آیا ائمه هستن یا اونا، روایت ها ای بسا مختلف باشه ها، منتها خواستیدم اون روایت هایی که در رابطه با این آیه نازل چیز شده صادر شده نگاه کنید، تفسیرهای مختلفی و اینا شده. سنیان و اون به ملائکه و اینا حمله میکنند و روایتی هم ما داریم که ائمه و اینا باشه. حاصلش حضرت رسول ائمه بود، این حاملین عرش خداوند از قرائن خارجیه یقینی است، حالا یا از اخبار او باشه یا هر چی، دارای عقلن، دارای عقل که شدن بایستی دارای ایمانم باشه. ایمان البته ایمانی که همه موجودات تسبیح میکنند، منتها حالا ایمانی که ما میگیم آیا اینام دارن یا شناخت خداوند یه مسئله دیگری. بله بله دیگه، یعنی بعضیا ایمان ندارن.
ما بگم موجودات کافر که تسبیح نمیکنن که.
بله
تسبیح میکنن انسان کافر خدا رو.
اونا هم حالا اونا رو انسان باید ببینه اونا چه میگن، ولی ای بسا اگر بنا بشه و سنگ و ریگ و اینا باشد تمام اجزای بدنم بایستی تسبیح کنه، ولی خود این شخص به ما این که خودش هست ایمان نداره تسبیح نکنه. البته شمر هم ادعای ایمان میکرد دیگه، اونجا میگفت برای حق میجنگم. شمر هست
تسبیحش
رو عرض
میکنم، میشه گفت که شمر تسبیح این
کافر دیارش کافر اشکال نداره، کافر اگر خدا رو قبول داشته باشه از ناحیه عقلش، اونش چیز باشه. اجزای کافر نه خودشا، ای بسا ممکنه حالا چیز باشد یک کسی بگد هر چیزی هر انسانی در واقع تسبیح خدا بکنه اجزایش، حالا در کافر اون خودش خدا را قبول نداره زبانن چیز نکنه ولی اجزایش تسبیح کنه. آره ولی خب انسان ها به شما عقل ها را مخواهید بگید، هر عاقلی که لازم نیست که خودش به ما این که انسانه خدا را تسبیح بکنه، نه خیر. خیلی از عاقل ها هستن خدا را قبول ندارن تسبیح خدا هم نمی کنن. ولی این الذین یحملون العرش یعنی خداوند اینا رو اونجا جا داده، مثل این که بگیم خداوند در بهش انسان ها را میبرد بهش، خب لازمه بهش برده این است که ایمان هم داشته باشن دیگه. حتی قرینه لفظی هم نباشد از قرائن معنویه و مقامیه به دست میاد که حاملین عرش الهی و من حوله بایستی مؤمن باشن. بله
آتی عرش الهی که مثلا از پیغمبر که بارادر نیستم که کنار پیغمبر من حوله و
نه آخه کنار پیغمبر اینا میامدن، نه میامدن جمع میشدن، ولی اونجا را که خداوند قرار داد اونجا هر کس را راه اونجا نمی داخل. خداوند به اینا را در واقع خداوند برده اونجا قرار داده که حامل عرش الهی باشن، در اطراف عرشش باشن. اونا غیر از این است که در خارج پیامبر آمده و یه عده غیر مؤمنم که در کنار اون بیان بشینن، نه مثل شبیه بهشته، بهشت غیر مؤمن بهش نمیره، هر کس که باشه بهش نمیره. اطراف عرش الهی هم بایستی مؤمن باشه تا جا بدن اونجا بره، نه این که هر کس باشه. چون که ایمان این اشخاص را منکر نمی شود او را، یعنی جاهل نمی باشد او را، انکرهو یعنی او را نشناسه، لا ینکرهو یعنی جاهل نمی باشد اون را، من یثبتهم اون مخاطبینه که این اشخاص را الذین یحملون را من حوله را قبول دارند، یثبتهم یعنی قائلند به بود اونها، اونا را باور دارن قبول کردن و میگن هست. منکر نمیشود اون ایمانشان را اون کسانی که یثبت اون اشخاص را، اون الذین را، اون من را. پس بنابراین وقتی که برای مخاطبین به این آیه، مخاطبینی که اونا را قبول دارند و میدانن اینا مؤمن هستند، نیازی به اخبار و به اون ایمان برای همچه مخاطبینی لازم نیست، لکون این ایمانشان معلوم برای اون مخاطبین. تمام شد. خب پس اینجا این و یؤمنون بهی شد از قبیل اتناب. ببینیم در اینجا فائده این اتناب چیه. آخه گفتیم که هر اتنابی بایستی داره فائده باشه، هر زیادی بایستی داره فایده باشه. این و یؤمنون بهی که میگید اتنابه فایدهش چه باشه؟ فایدهش میخواد ذکر بکنیم. و حسن ذکرهی، حسن ذکر این و یؤمنون به، ای ذکر قولهی و یؤمنون به، یعنی فایده ذکرش. اظهار و شرف الایمان. ما گفتن این و یؤمنون بهی، خداوند میخواد اظهار کند ارزش ایمان را و بگد ایمان دارای ارزش بلندی است. اظهار شرف و رفعت و ارزش ایمان است. حالا چرا با گفتن این میخواد به مخاطبین بفهماند که این ایمان ارزشمنده؟ ترغیبا فیه، به خاطر اینکه مخاطبین را ترغیب به ایمان بکنن، کنام ایمان بیارن. تمام شد. و کون هذا الاتناب به غیر ما ذکر من الوجوه السابقه ظاهر به تأمل فیها، و بودنی این اتناب در این آیه شریفه به غیر اون طرق مذکوره اتناب، به غیر ما ذکر، ما ذکر چه بود؟ من الوجوه السابقه، مازوکر عبارت بود از وجوه سابقه، وجوه سابقه یعنی اون طرق هشگانه قبلی. بودنی اتناب به غیر اون طرق سابقه روشن می شود به واسطه تأمل کردن در اون طرق سابقه. هر یک از اون طرق سابقه را که دقت کنید، این آیه را جلو بکشید، می بینید این از قبیل هیچ کدام از اونها نیست. پس بنابراین این اتناب است به غیر ما ذکر. بله نه بای وسیل چیز دیگه، اما بالایضاح بعد، بای سببی است. اتناب یا بالایضاح بعد الابهام یا به غیر ما ذکر.
عبارت بالایی که گفتید عطف بودنش فاصل روز کنه و اما به غیر ذالک،
آره
اون روز تا این عبارت اگه اینجور میگو بهتر نبود؟ اتفاد الله قول دید اما بالایضاح بعد الابهام او اما به کذا.
بله اون میخواست تصریح بکنه اونجور، ولی خب اینجور گفت.
این قول اشاره به اون اختلاف داره دیگه، اشاره به اون اختلاف که اگه جا از ایران و امرو و بکرم و خالد بودیم خالد
تقریبا بله، ولی خب اونجور میگو سریح تر بود، ولی اینجور
این غلط. این عبارت
غلط البته نه، اتفاد همون میخواد بگد که این در واقع میخواد بگد عطف بر ایناست، عطف بر اینا، حالا یا به اولی یا به آخری مسامحه یه خورده هست تو کار، ولی خب کدامشه؟ آها میگه عطف است بر قول مصنف که گفت اما بالایضاح و الابهام و اما به فلان و اما به فلان، این عطف بر ایناست نه بر همه نتیجتاً، یا بر اولی یا بر آخری. از کردم اونجور میگفت صریح‌تر بود و درستم بود و روشنم بود، واضحم بود، بهترم بود. حالا اینجوری هم که گفته خالی از مسامحه نیست، ولی غلط بودنش نمیشه گفت غلطه.
باب نباید عطف میکرد که چون اگه اختلاف انظار رو ایشون مد نظرش هست، دو قول رو میخواد مطرح بکنه، باب میگفت او اما به کذا و کذا.
نه خب نه این اشکال نداره، این همین مقدار میگد عطف بر ما قبله، نتیجهش اینه ها. این عطف بر ما قبله، اون وقت ما قبل کدام ما قبل اختلافه، اولیش یا آخری؟ میدونم عرض کردم عبادت شمین است دیگه. این و اما به غیر ذالک عطف علی قوله اما بالایضاح و بعد الابهام و اما به کذا و کذا، تعبیرش اینه. در واقع مرادش از این تعبیر اون طرق سابقه است و میخواد بگه این عطف است بر طرق سابقه. وقت طرق سابقه که نمیشد گفت به همه شطفه، یا عطف باید باشد اولی یا باید باشد به آخری، نتیجه این میشد.
نه
حل کردن
بگم به اما به کذا به کذا، من اشکال در اون نیست که شما بگید کذا به کذا سه چهار مورد در بر میگیره و همش اولا
مرد آره آره
نه منظورم این نیست.
آره
میخوام بگم اگر ایشون میخواد دو قول در مسئله رو بگه، باید بگه یا به ایضاح بعد از ابهام عطف
بله،
یا به اما به اعتراض عطف
شده. اون حرف
او باید عطف میکرد با با. من نمیخوام بگم که کذا به کذا،
نه اگر چنانچه اون نه اون او اگر میخواست بیاره بایستی دیگه اولی را میگفت آخری را، او اگر میگفت بله، اگر چنانچه میگفت عطف است در اون اما بالایضاح و بالایضاح بعد الابهام یا عطف است و اما بالاعتراض، این عطف است بر این یا بر این، او بایستی می آورد. ولی در واقع این مخاطب بگد این عطف بر ما قبله، عطف بر ما قبله، ما قبل چه بود؟ اما به لیزاه بعد الابهام و اما به چی و اما به چی الاخر. میگه این عطف بر ما قبله، اون وقت ما خودمون ازش در میاریم که ما قبل یا اولیست یا آخری اختلافه. اینجوری بله آخه بعدش هم ایقال در ختم کلام باید باشه، این در ختم کلام نیست، بعدش هم هست. بله حالیه نمیتونه باشد، واو سر مضارع مثبت داخل نمیشه. تمام شد. و علم انه قد یوسف الکلام بالایجاز والاتناب به اعتبار کثرت حروفه و قلتها بالنسبت الی کلام آخر مصاب له ای لذلک الکلام فی اصل المعنا فیقال للاکثر حروفا انه متنب وللاقل انه موجز که قوله یسدو ای یعرضو یسدو عن الدنیا اذا ان ای ذهر سعددون ای سیادتون ولو برزت فیزی از اذراع ناهدی ناهد. این ولو برز فیزی اذراع ناهد در بعضی از نسخه های مختصر جز متنه، ولی این در متن مصنف نیست، در الایضاء در چیز تلخیص المفتاح این نیست، این شارح اضافه کرده. سوال شما چیه؟ جزء متن نیست. آن شارح. متولم نگاه کنید، تسوقی هم نگاه کنید، اینا جزء متن نیست. خب از دی الهیئه و الازراء البکر و النهود ارتفاع الصد و قوله ولستو به ندار الى جانب الغنا اذا کانت الالیا فی جانب الفقری تا آخر. حالا اصل مطلبش اینه ما یه مرتبه ایجاز و اتناب را با اصل مراد می سنجیدیم و به عبارت اخرى با مساوات می سنجیدیم. می گفتیم به این که اگر لفظ به اندازه اصل مراد باشد به اندازه مساوات باشد میشد مساوات، بیشتر باشد لنکتتن میشد اتنام، کمتر باشد اخلال نداشته باشد میشود ایجاز. ایجاز و اتناب در واقع با اصل مراد سنجیده میشد. میگه گاهی اوقات ایجاز و اتناب با اصل مراد دیگه سنجیده نمیشه، بلکه دو کلامی که معناشان یکیست، دو تا کلامی که معناشان یکیه، اعم از این که این دو کلام که معنای واحد دارن هر دو نسبت به اون اصل مراد اتناب باشن، هر دو نسبت به او مساوات باشن، هر دو نسبت به او ایجاز باشن، اگر چنانچه یکی از این دو کلام که معنن یکی هستند یکی حروفش از دیگری بیشتر باشد حروفش از دیگری بیشتر باشد با این که معناهاشان یکیه به اون میگه مطلب، به اونی که حروفش از دیگری کمتره به اون میگیم موجز، به اون میگیم موجز. دو تا تعبیر است به معنای واحد، حروف یکی از دیگری بیشتر، اونی که حروفش بیشتره بهش میگیم متنب، اونی که حروفش کمتره بهش میگیم موجز. اینجا دیگه ایجاز اتناب با اصل مراد سنجیده نمیشد، با مساوات سنجیده چیه؟ نمیشه. بله غرض بلاغی یعنی این اینجوری هم متصف به ایجاز اتناب میشود، در جایگاه خودش حسنش دارد. یعنی اون عبارات سکاکی که داشت مقتضای حال میخوای بگی؟ متعارف و اوساط. نه این ممکنه هر دو متعارف و اوساطی باشه، باز یکی حروفش از دیگری بیشتره بهش گفته بشه متنب، این با او فرق داره. مساوات متعارف و اوساط سکاکی همون نتیجهش اصل مراد در میاد. و علم این که شنچنین است گاهی متصف می شود کلام به ایجاز و اتناب به اعتبار کثرت حروف اون کلام و قلت حروفش نسبت به یک کلام دیگری که این کلام دیگر مساوی است با اون کلام اول در اصل معنا. پس گفته می شود با اون کلامی که اکثر حروف است این که او متنب است، و گفته می شود با اون کلامی که اقل حروف است این که او موجزه. حالا مثال می زند که قولهی مانند قول شاعر، شاعرش هم ابو تمامه، که قولهی یسد عن الدنیا اذا ان سعددون ولو برزت فیزی اذراع ناهدی. ابو تمام قصیدهی در مت کسی گفته، محمد ابن حیثم را مت کرده به اون قصیده، در ضمن اون قصیده این بیت را آورده سروده یه. میگد اعراض میکند این محمد ابن حیثم از دنیا، اذا ان سعددون، وقتی که ان یعنی ظهر ظاهر بشود سیادت، سعدت یعنی سیادت آقایی بزرگی. میگد اگر چنانچه یک طرف دنیا باشه، مال دنیا ثروت، طرف دیگر ارزش، مقام، انسانیت، فضل، کمال، ایشان میگه اون دنیا را میگذاره، اون فضیلت و کمال و علم و امثال ذلک را انتخاب میکنه، همتش بالاست. اعراض میکند ایشون از دنیا و از مال دنیا در صورتی که ظاهر بشود سیادت و بزرگی و آقایی. ولو برزد، ولو این که ظاهر شده باشد این سعادت، فیزی اذراع ناهدی، یعنی ولو این که این سعادت، نه دنیا، نه این که اشتباه، ولو برزت، هیه مستتر در برزت برمی گردد به دنیا، ولو این که اون دنیا ظاهر شده باشد در صورت و به شکل اذراع ناهد، یعنی دنیا خیلی هم جمیل باشد بی حد، باز ایشون به خاطر سیادت از دنیا میگذره، همتش بالاست. اینجور نیست که به خاطر ثروت دنیا از همه چیز بگذره. انسان ها فرق میکنن، یکی از میبینی میگه مال داشته باشم آبرو شد شد نشد فدایی سرت، آبرو رو میخوام چیکار کنم. بعضی اینجوریه، اون یکی نخیر میگه عقل داشته باشم، شعور داشته باشم، آبرو داشته باشم، حیثیت داشته باشم ولو فقیر باشم. یک شعری قبلا خواندیم، چه بود اون شعرش؟ از اول بحث ایجاز بود، شبیه همین بود، اون منتها به عقل و اینا میدرد. خب بله، ول عیش خیرون فی دلال نوک ممن آشکتو. اونم میگفت عقل یک طرف باشه بدبختی در کنارش، دنیا اون طرف باشه بیعقلی در کنارش، کدام میخوای انتخاب بکنی؟ میگه از من میپرسی؟ طرف دنیا برو با بیعقلی، بدبخت و بیچاره و فقیر باشی و عقل داشته باشی به چه درد نو؟ ما عقل به خاطر دنیا میخواییم، بلکه اصلا انسان دنیا داشته باشه عقل نداشته باشه خیلی براش خوبه، هیچ غم و غصه دیگه نبود. این عکس اون میگه، میگه انسانهایی که همتشان بالاست انتخاب میکنن ارزش و مقام و آبرو و حیثیت را، ولو این که فقیرم باشن، نه مثل آدمهای لعیم و پست همه فکر و ذکرشان دنیا باشه و عقل داشتن داشتن نداشتن نداشتن، آبرو داشتن داشتن نداشتن نداشتن. این نه. خب میرسیم، عجله نکن، ولو برزت، ولو این که اون دنیا ظاهر شده باشد، فیزیه یعنی در هیئت، از رایی که ناهده، خودش معنا میکنه، از زی الهیئه، زی به معنی هیئت شکل، ول از را البکر، از را دختر بکر را میگن، فارسی که گفته میشه باکره درست نیست و عرب بکر میگه، باکره نمیگه، دختر بکر میگن اینا، نه اینکه باکره. خب
نه
دیگه استعمال نمیکنه، یک متعارف بکره. و نهود ارتفاع صدگه، صد پستان است، ناهد اختصاص به مؤنث داره، ولذا مثل حائض که مختص به مؤنثه، ناهد هم همینطور. ناهد به اون زنی گفته میشه، همچنین دختر و زن دیگه، اون که پستاناش بالا آمده باشه، یعنی بزرگ شده باشد، نتیجتا پستانا بالا آمده یعنی بزرگ شده باشه، که دیگه دختر باشد و اون پستانا بالا بیاد و بزرگ بشد، اون وقت مثلا دیگه کمال حسن و جمالشه. میگه دنیا ولو به صورت همچی یک دختری هم در بیاد، بازم ایشان همتش بالاست، نظر و توجهی به دنیا نمیره و به طرف سیادت و بزرگی و انسانیت و آبرو و حیثیت میره. خب ابو تمام این مقدار داشت، یصد عن الدنیا اذا ان سعددون، شاهد ما در اینجا تنها در مصرع اوله. ابو تمام با مصرع اول یک مطلبی را و معنایی را بیان کرده که با مصرع اول دیگه اون معنا را کاملا ایفا کرد. خب بیایید سراغ بیت بعدی. بیت بعدی یک بیت کامل است که این بیت کامل اون معنایی را که ابو تمام گفته بود، این با یک بیتون را گفته، اون با یک مصرع گفته، این با یک بیتون را گفته، ولذا تعبیر ابو تمام از تعبیر دومی چیه؟ کمتره، حروفش کمتره، کلماتش کمتره. و قولهی و قول اون شاعر، شاعرش هم سموعله، بله، معدل ابن غیلان، معدل ابن غیلان. ولست به نظار الى جانب الغنا اذا کانت الالیا فی جانب الفقر. مفرداتش معنا کنیم تا برسیم اینجا. ولست شارح میگه تای لستو را به ذمه بخوان، لستنه لستو. از کجا میگی لستو به صیغه متکلمه؟ میگه بنابراین، یعنی به چه حساب به ذمه بخوانی؟ میگه بنابراین که اون لستو فعل متکلم باشه. از کجا میگی که فعل متکلم است؟ به دلیل ما قبل این بیت. این معزل ابن غیلان بیتی قبل از این داره، از اون معلوم میشد که خودشه میخواد بگه، خودشه که میخواد بگه، پس لستو باید بگه دیگه. به دلیل ما قبل این بیت، ما قبل بیت کدام کلامه؟ و اون ما قبل این بیت قول همین معذل است که دارد. و انی لصبارون الا ما ینوبنی و حسبک ان البله، و انی لصبارون الا ما ینوبنی و حسبک ان الله اثنا علی الصبر و لست بنذار الى جانب الغنا اذا کانت العلیا فی جانب الفقر. میگه من امنی، من بسیار صبورم بر اون چیزی که اصابت میکند به من، یعنی گرفتاری هایی که در دنیا به اونها مبتلا میشم، در مقابل اونها من بسیار صبورم. به جای ینوبونی بعضیان ذکر کردن یوسیبونی، یعنی یوسیبونه هم روایت شده، ینوبونی هم روایت شده، هر دو به یک معنی. من صبورم بر اون چه که بر من نازل می شود یا اصابت می کند به من، گرفتاری های علی. بعد می گرد و حسب که ان الله اثنا علی الصبری، تا کافی است تو را این معنا در این زمینه که خداوند ثنا گفته به صبر، یعنی خداوند صبر را مدح کرده، ستایش کرده، تعریف کرده. صبر چیز خوبی است و لذا منم در مقابل گرفتاری ها صبر می کنم. آیه دارد و جزاهم بما صبروا جنتا و حریرا. آیه دیگر دارد سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبا دار. پس صبر ذاتا چیز خوبی است در مقابل گرفتاری ها و سختی ها. خب حالا اون لسته را بچسبانید به این نظار. به جای نظار شرح شواهد دارد که نقل میاله، میال یعنی بسیار مایل، متمایل. ولی در تلخیص و شروح تلخیص و متن و امثال ذالک کلن اینها نظارند. بله نه، نظار یعنی نگاه کننده در واقع، میال میل کننده. ولست به نظار الى جانب الغنا اذا کانت الالیاء فی جانب الفقر. میگه به این که اگر چنانچه یک طرف غنا باشد در کنارش رفعت و بلندی و ارزش و حیثیت و آبرو و امثال ذلک در کنارش نباشد، در طرف دیگر فقر باشد و در کنارش ارزش و انسانیت و فضل و کمال، من به طرف اون فقر می روم با اون مرتبه بلند و به طرف دنیا توجهی نمی کنم، به طرف غنا و ثروت توجهی نمی کنم. اگر ارزش در کنار فقر باشد نه در کنار ثروت، من به ثروت اصلا نگاه نمی کنم، تمایل می کنم به طرف اون ارزش ولو اینکه در کنار اون فقرم باشد. می نیستم من نظر کننده به طرف غنا و ثروت، یعنی در صورتی که بوده باشد علیا، علیا یعنی بلندی مرتبه سیادت آقایی در کنار فقر. بله؟ نه بله علیاست. خب بعدش دارد به این که علیا ممکنه اول تفصیل باشد. خب بعدش دارد به این که کتاب شما علیا نوشته؟ بله؟ نه الا اذا کانت الالیا فی جانب الفقر. با متن نوشته؟ اذا کانت الالیا او مثل همراه بس، علیا که نیست، همراه. اذا کانت الالیا او فی جانب الفقری، الیا یعنی مرتبه بلند، مؤنث اعلاست دیگه. خب افعل تفصیل صفت مشبه هست. الیا صفت، خب علیا که افعل تفصیل ما نداریم.
الیا هم صفت مشبه هست، مهم بسازیم
علو دیگه، علو مرتبه بلند، مرتبه عالی.
نه افعل تفصیل یعنی افعل صفت مشبه یا باید رنگ و زینت و عیب و اینها باشد، الیا که از این نیست.
حضرت ممدود هم داره،
ما کتاب ما ممدوده. با چی؟ همراه علفش ممدوده صفت مشبه، علیا صفت مشبه باشد و علفش ممدوده باشد علیا خانده میشه. افعال تفصیل اگر باشد بایستی علیا خانده بشه، مقصور یعنی مثل فضلا. ممدوده اینجا، ضبطش ممدوده. برای خاطر جمعی یک نگاهی هم بکنید، علیا علیا یعنی مرتبه بلند، مقام بلند، ارزش، ارزش مقامی یعنی ها. خب اذا کانت الالیاء فی جانب الفقری. خب برای خاطر جمعی و این ضبطش هم یک نگاهی میکنیم یعنی بندم
دارم.
حالا عرض کردم برای خاطر جمعی یک نگاهی بکنیم که خاطر جمع بشه. فی جانب الفقری یصفه بالمیل الی المعالی، معالی جمع معلات، معلات مفرد جمعش معالی، معالی یعنی به تخفیف یا یصفه بالمیل الی المعالی، معالی هم یعنی شرف، شرف ها و رفعت ها و بلندی ها و ارزش ها. یعنی ان السیادت مع التعب احب الیه من الراحت مع الخمول. توصیف میکند این شاعر خودش را به این که متمایل است به بلندی ها، رفعت ها، ارزش ها. یعنی مرادش اینه. پس توصیف میکند خودش را به این که متمایل است به مراتب بلند، یعنی این که سیادت و آقایی و ارزش با خستگی و سختی، با خستگی محبوب تر است در نزد این شاعر. الیه رب السجن، رب السجن و احبله، رب السجن و احب و الیه، گفت الیه رو اونجا معنا میکردن اندی، الیه در اینجا یعنی اندا، احبم یعنی محبوب تر. سیادت با خستگی محبوب تر است در نزد این شاعر. از راحتی یعنی دنیا داشته باشه، ثروت داشته باشه، در رفاه باشه، ولی با خمول، خمول یعنی پستی، مرتبه بلند نداشته باشه، حیثیت و ابرو نداشته باشه. خمول مقابل سیادت و شرفه، یعنی پایین بودن.
خودش
متن میکنه، میگه من همچو آدمی هستم، از خودش تعریف میخواد بکنه. اشکال نداره. یصفو اونجا اگر تا می آمد اونجور می گفتیم چی دارید بدون تا هم باشد همینجور می گن نفسهو. بله نفسهو، یصفو یعنی یصفو نفسهو باید باشد. بله. خب یصفه اینجوری، فهذا البيت اتناب بالنسبه الى المصرع السابق. این دو مصرع اون معنایی را رسان که از ابو تمام یک مصرعشون را رسانده بود. اصل مراد در مصرع اول او با دو مصرع ثانی این یکی است، منتها الفاظ و حروف بیت یعنی دومی از الفاظ و حروف اون اولی بیشتره، لذا دومی نسبت به اولی چیه؟ اتنابه. اولی نسبت به دومی ایجازه. تمام شد. یک کلمه ماند اینجا دارد که ولستو به ندارن یا لستو به میال. حالا میال یا حالا نظارشو بگید اونم مثل همین دیگه. نظار چه صیغه‌ایه؟ صیغه مبالغه، یعنی بسیار نظر کننده. نفی به صیغه مبالغه بخوره اصل اون فعل را نفی میکند یا زیادی را نفی میکند؟ زیادی را نفی میکنه. بله زیدون لیس به در رابن یعنی خیلی زننده نیست. کمش چی؟ دو احتمال. اگر زیدون لیس به در رابن گفتیم، اگر گفتیم مفهوم داره که بعضی هم مفهوم میفهمن ازش، معنیش این است که میزنه، کم میزنه نه زیاد. یعنی منطوق زیاد نمیزنه، مفهومش کم میزنه. اگر مفهوم گیری هم نکنید، معنیش این است که زید در راب نیست، اما این که اصلا نمیزنه با او کاری نداره. نه این که میگه اصلا نمیزنه ها، کاری با او نداره. ممکنه کم بزنه، ممکنه کم نزنه، ولی زیاده نمیزنه. این دو احتمال در اونجا هست. اینجا که میگه من خیلی نظر کننده نیستم، خیلی توجه به دنیا ندارم، این در مقام مدحی باید بگه من اصلا توجه به دنیا ندارم. مدحی این رو اقتضا میکنه، نه اینکه خیلی فلان کس خیلی بد نیست، معنیش این نیست که اصلا بد نیست، خیلی بدش رو نفی کرد. مفهوم داشته باشه کم بده، نداشته باشه کاری ندارم کم بد است یا نه، خیلی بد نیست. اینجا من خیلی نگاه به دنیا ندارم، این با مقام مدحی جور در نمیاد. آیه شریف هم داریم، و ما ربک بدلام للعبید، و ما ربک بدلام للعبید. زلام صيغه مبالغه است، نفع بهش خورده. خداوند زلام نیست. این زلام را صيغه مبالغه بخورد قرار بدید، ما به اون بخورد، اون وقت کثرت ظلم نفع بکند، مفهوم داشته باشد که مثلا کم چرا، نداشته باشد اصل ظلم نفع نکرده، زیاد ظلم کردن را نفع کرده، اصل ظلم نفع نکرده، با اینکه خداوند اصلا ظلم نمیکنه. ولذا یه وقتی هم شاید عرض کردم، من یه وقتی شیراز رفته بودم، اونجا میخواستم بیام قم، بعد دست بلند میکردم، سال 62-63 بود شاید، این حدودا بود، دست بلند میکردم، ماشینا نگه نمیداشتن نوعاً سوار برم ترمینال و اینو، یکی رسید و ماشین سبزی داشت و سوار رسید و خودش نگه داشت، سواری هم بود و نه اینکه تاکسی باشه، نگه داشت و سوار کرد و راه افتادیم. ما گفت این در آیه شریفه و ما ربک بدلام للعبید، این دلام صفت مشبه است. من گفتم صیغه مبالغه است. اون گفت مشبه، این جور در نمیاد، چطور میشد که خداوند خیلی ظلم کننده نیست؟ این اشکال بکن. منم گفتم سیوطی از این اشکال در الاتقان 9 تا جواب داده و یکی هم در همین کتاب سیوطی جواب داد. در این کتاب سیوطی میگه زلام برای نسبت آمده. یک شعری هم ابن مالک داره، و مع فاعلن و مع فاعلن و فعالن فعل، این سه تا وزن فاعل و فعال و فعل، و مع فاعلن و فعالن فعل فی نسب اغنا عن الیا فقبل، این سه تا صیغه برای نسبت هم میاند. ولذا سیوطی هم در شرح الفیه ابن مالک همین آیه رو آورده و ما ربک بدلام للعبید، میگه زلام یعنی زیظلم، صیغه مبالغه نیست، یعنی این وزن برای نسبته. ولی در الاتقان همچنین در اون معترک شوینا از این 9 تا جواب داده، یکی از جوابهاش اینه غیر از نسبتی، یکی از جوابهاش اینه. بعضی آمدن گفتن که این زلام صیغه مبالغه است. اینجا ما یک ما داریم نفی، یک ما داریم که نفی باشه، یکی زلام داریم. زلام به دو چیز دلالت میکنه، یک اصل ظلم، دو زیادی اون. اینجا ما اگر بیاد بخورد به زیادی ظلم، یعنی به این مرکب بخورد، اونجا اشکال ممکنه پیش بیاد. ولی ما آمده خورده به اصل ظلم، مبالغه در زلام برگشته خورده به نفیه، یعنی معنای ما در بین اون دو معنایی که زلام افاده می کند قرار گرفتی. ما خورده به اصل ظلم، مبالغه برگشته خورده به نفیش. و ما ربک بدلام للعبید یعنی اصلا خداوند ظلم نمی کند. یکی از نکاتی، یکی از جوابهایی که در اون الاتقان هست اینه، و بعیدم نیست که این معنا دلچسب‌تر باشد تا اون یکی احتمالاتی که داده شده باشد. خب تمام شد. اینجا هم یعنی من اصلا نگاه نمی، اینجا هم همین جوری، اینجا ما بیاییم بگیم چیز خورده، لسته خورده به اصل نظر، مبالغه درو برگشته خورده به نفیش، یعنی اصلا توجهی نداره. خب تمام شد. آره
شرطی اومده جمله. باشه.
نه میگه حتی میگه ببینید اذا کانت میگه اگر علیا به طرف فقر باشه به طرف غنا نباشه، من در اینجا اصلا به این توجه نمی کنم به دنیا، میرم به طرف علیا به طرف ثروت اصلا چیز نمی کنم.
نمیخواستم شرطی رو بزنه کل ثروت رو نفت کنه،
اشکال نداره.
اگر طرف فقر بود ما خدمت فقریم، اگر طرف غنا بود
اصلا ببینید ایشان میخواد بگه که علیا هر جا باشد من طرف اون میدم ولو در کنار فقر باشد. ذاتن که دنیا چیز بدی نیست، همه چارج اصلا میدون به طرف دنیا دیگه، اگر بد باشه چرا میدون؟ ذاتن دنیا بد نیست، ولی دنیای با بیعقلی ارزش نداره. و الا این نمیخواد بگه من اصلا از دنیا بدم میاد، نخیر چی بدش میاد؟ دنیا رو میخوان منتها در کنارش پستی نباشد، بی آبرویی نباشد، مثلا بی ارزشی نباشد، لئامت نباشد. خب بعدش دارد به این که و یقرب منه ای من هذا القبیل قوله تعالی لا یسأل عما یفعل و هم یسألون و قول الحماسی و ننکر ان شئنا علی الناس قولهم و لا ینکرون القول حین نقول یصف رئاستهم یا رئاستهم و نفاذ حکمهم ای نحن نغیر ما نرید من قول غیرنا و احد لا یکسر علی اعتراض علینا فالآیت ایجاز بالنسبت الی البیت. مصنف میگه و نزدیک از همین قبیله، این قبیل چیه؟ معناها یکی باشند، تعبیرها حروف یکی از دیگری کمتر باشند. حروف که میگه اشکال نداره، گاهی اوقات یک لفظ هم بیشتر باشه، دو لفظش هم معنی نداره، حروف هم خب، نه اینکه تنها یه دونه حرف باید بیشتر باشه یا دو تا. میگه قریب به همینه این آیه شریفه و این شعر سموعل. سموعل قصیده ای دارد که از جمله اون قصیدهش این بیت. آیه اینه لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، یعنی خداوند هر کاری که میکنه مورد سوال و بازخواست قرار نمیگیره، کسی حق ندارد به خداوند اعتراض بکنه اینه به چه حساب کردی، اونه با اجازه ای که کردی، به تو چه ربطی داره، همه چیز مال اون است، اختیار تام مال اونه، هر چی که میخواد تواناییشو داره انجام بده، به تو چه ربطی داره. بشر است که هر کاری که میکند خداوند میتونه یقش رو بگیره یا بازخواست ازش بکنه، اینو به چه حساب کردی، اونو چرا کردی، اونو چرا کردی. ولی خداوند وقتی که یک کاری انجام میده احدی حق ندارد که از او سوال بکنه و اعتراض بکنه. لا یسأل عما یفعل و قریب از همون قبیل است، معناها یکی و لفظها بیشتر و کمتری باشد. قوله تعالی لا یسأل یعنی خداوند از اون کارهایی که انجام میده و هم یسألون، ولی مردم مورد سوال قرار میگیرن نسبت به اون کارهایی که انجام میدن، خداوند از اینا سوال میکنه باید جواب بده. این آیه شریفه و قوله و قول الحماسی نمتفست بر قوله تعالی و قول اون شاعر حماسی، شاعر حماسی هم اینجا همون سموعله. حماسی میگن چون که از قصائد این سموعل در کتاب حماسه ابو تمام وجود داره، ابو تمام کتابی نوشته به اسم حماسه، اشعار این کتاب را از شاعرهای مختلفی آورده و اونجا ذکر کرده. قسمت اول این کتاب چون در رابطه با حماسه است، اسم کل کتاب را گفته حماسه، ولذا هر شاعری که قصیدهش اونجا باشه و اون شاعر گفته می شود حماسی. حماسی اسم شاعر خاصی نیست، مانند و قول حماسی که سمو الباشد، ایشون هم خودشان را تعریف میکنه و میگه ما طایفه‌ای هستیم که اگر کسی حرفی بزنه ما ما حق اعتراض به او داریم و اعتراض میکنیم، ولی هر حرفی که ما بزنیم کسی جرأت نمیکند که بگد این حرف درست است، درست نیست، چرا این حرف زدیم. حق اعتراض کسی به ما نداره، ولی ما به همه اعتراض میکنیم. یعنی خیلی طایفه قوی و قدرتمند. و ننکر و انشعنا علی الناس قولهم، انکار میکنیم اگر خواستیم بر مردم گفتار اونها رو. یک حرفی یک کسی بزنه ما این حرف رو بهش انکار بکنیم، اعتراض بکنیم، این چه حرفی بود زدی، اینه بذار کنار. ولا ينكرون القول حين نقول، ولی ما وقتی که یک گفتاری را میگیم مردم انکار نمیکنن اون را، یعنی جرأت ندارن بر انکار حرف ما. ولا ينكرون القول، وقتی که ما اون قول را بگیم. حالا شاعر میگه یصف، این شاعر وصف میکند ریاست خودشان را که ریاست ما در حد بالاست، و وصف میکند نافذ بودن حکمشان رو. هر حکمی که ما طائفه کردیم حکم ما نافذه، احدی جرأت ندارد مخالفت کنم. یعنی وقت معنی شعر اینه، ما تغییر میدهیم اون چرا که بخواهیم از قول دیگران، از قول غیر ما. اگر گفته باشد میگیم این درست نیست، بذار کنار. ولی احدی لا یجتر علی اعتراض علینا، هیچ کس جرأت ندارد، لا یجتر یعنی جسارت نمیتونه بکنه، جرأت ندارد بر ما اعتراض کند، بر اعتراض کردن بر ما. خب آیم همین را داشت، آیم داشت که خداوند هر کاری که میکنه کسی حق اعتراض نداره، ولی او از دیگران سوال میکنه، اعتراض میکنه. این شاعر هم همین، هر چه ما میگیم کسی حق اعتراض نداره، هر چه دیگران میگن مخواسته باشیم اعتراض میکنیم. معناها میگد یکیست، مثلا حالا قریبه به یکیست. پس آیه ایجاز است نسبت به بیت، چون که بیت حروفش بیشتر است از حروف آیه. معناها که انه یعنی یکی، حروف بیت بیشتر است از حروف آیه. و انما قال یقربو، چرا یقربو گفت در اینجا؟ مگر از قبیل اون نیست؟ آخه یقربو یعنی از اون قبیل نیست ولی نزدیکه بهش. چرا یقربو گفت؟ نگفت و من هو، این آیه با قول این شاعر. و انما قال یقربو لان ما فی الآیه لا یسأل عما یفعل، لان ما یعنی اون مای موصوله، لان ما فی الآیه یشمل کل فعلت و البیت مختص بالقول فالکلامان لا یتساویان فی اصل المعنا. میگه چرا یقربو گفت؟ میخواد بگه به خاطر اینکه اصل معنا در آیه با اون بیت فرق داره، نه اینکه اصل معنا یکیست و حروف یکی از دیگری کمتر باشد و دیگری بیشتر. نه، اصل معنا هم در آیه و بیت با هم دیگه فرقی دارن. و این است آیه لا یسأل عما یفعل، مامای موصوله است، تمام افعال و گفتار و همه چیز رو شامل میشه، ولی اون قول سموال فقط گفتار را گفته. پس اصل معنا در آیه تمام کارها، در اون شعر فقط گفتنه. اخصص یعنی اون چه که سموال گفته از اون چه که خداوند فرموده. لذا میگه اینجا معناها با هم دیگه فرق دارن، و لذا نگفت از اون قبیل است، گفت نزدیک به اونه، یک شباهتی تقریبا به او دارد. و انما مصنف گفت یقربو، چون که ما در آیه شریفه شامل می شود هر فعلی را، ولی اون بیت مختص به گفتار است فقط، پس این دو کلام آیه و بیت متساوی نیستند در اصل معنا. بل کلام الله سبحانه و تعالی اجل و اعلا، بلکه کلام خداوند سبحانه و تعالی اجل است، جلیلتر است و عظیمتر است و اعلاست، بالاتره، دائرش وسیع‌تره. و کیفلا، یعنی چگونه کلام خداوند بالاتر و اجل و اعلا نباشد، و حال این که الله اعلم، خداوند آگاه‌تر از همه است، و ولذا هر چی که خداوند انجام بدهد مافوق اون چیزی است که دیگران انجام میدند. تم الفن الاولو به عون الله و توفیقه، تمام شد فن اول بیاری خداوند و توفیق خداوند. و ایاهو اسألو فی اتمام الفنین الاخرین، و ایاهو هم تقدیم ایاهو بر اسألو، اسألو دوتا مفعول میخواد، ایاهو مفعول اولش که مقدم شده، هدایت طریقهی مفعول ثانیست. فقط از خداوند درخواست میکنم در اتمام اون دو فن دیگر، از خدا چه درخواست میکنی؟ هدایت طریقه، هدایت کند مرا به راه خودش. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله اسمان فن الاخرین هدایت